در همین دنیایی که هستیم، اگر به عنوان یک روز یک اتفاقی بیفته و مردم دروغ نگن، حسادت نورزن، ستم نکنن، مهر ورزی داشته باشن، اون موقع همین دنیا هم تبدیل به بهشت میشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خبرهای اعضای دولت از تشکیل ستاد توسعه سیستان و بلوچستان تا استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی. رئیس جمهور با اشاره به انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان، رسیدگی به مسائل و مشکلات این استان را از دغدغه‌های اصلی دولت دانست.
تفویض اختیار به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تنظیم بازار. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت دستگاه‌ها باید با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرای مصوبات استفاده کنند.
تأکید دبیرکل جدید حزب الله بر ادامه مسیر دبیرکل شهید سید حسن نصرالله در حمایت از غزه و دفاع از مردم لبنان با عزم راسخ‌تر. شیخ نعیم قاسم: جنگ کنونی جنگ غزه و رژیم صهیونیستی نیست. جنگ امریکایی، اروپایی و جهانی با هدف نابودی مقاومت در منطقه است.
و ارسال نخستین محموله صادراتی ماشینالات صنعتی شرکت هپکو. این محموله شامل 21 دستگاه ماشینالات معدنی به ارزش 6 میلیون دلار به کشوری از آفریقا صادر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان، رسیدگی به مسائل و مشکلات این استان را از دغدغه‌های اصلی دولت دانست. آقای پزشکیان گفت برخورداری از امکان حمل و نقل تجاری، ارتباط با کشورهای همسایه و توسعه سواحل مکران از ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. آقای پزشکیان افزود دولت خود را مکلف به حل مشکلات این استان می‌داند که برای این هدف باید طرحی جامع داشته باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه یکپارچگی و انسجام زمینه تقویت اقتدار و وفاق ملی را در کشور فراهم می‌کند گفت هیچ تفاوتی بین اقوام مختلف در کشور وجود ندارد و تقویت اتحاد داخلی موجب خونسا شدن نگاه‌های شرورانه دشمنان به کشور می‌شود. آقای منصور بیجار که امروز به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان معرفی شد، از هموطنان اهل سنت و بلوچ است. معاونت هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل امور حمل و نقل و ترافیک استانداری سیستان و بلوچستان، مدیر کل دفتر فنی استانداری و معاونت امور عمرانی فرمانداری و مسئول نظام مهندسی خاش از مهمترین سوابق آقای بیجار اعلام شده است.
اعضای دولت پس از جلسه امروز هیئت وزیران به پرسش‌های خبرنگاران در حوزه‌های مختلف پاسخ دادند. از تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای آشکارسازی جنایت‌های رژیم صهیونیستی تا تشکیل کارگروهی برای استخدام نیروهای شرکتی و همسانسازی حقوق بازنشستگان.
حضور اعضای کابینه پس از پایان جلسه هیئت دولت در بین خبرنگاران. وزیر امور خارجه از مؤثر بودن تلاش‌های دیپلماتیک ایران علیه جنایت رژیم صهیونیستی گفت
که یک صدای واحد از سوی منطقه، از سوی جامعه بین‌الملل علیه حملات رژیم صهیونیستی علیه تجاوزات این رژیم و علیه جنایت‌هایی که در لبنان و غزه صورت میده شکل بگیره
و روش حمایتی آمریکا از اقدام تجاوزکارانه اخیر این رژیم علیه حریم هوایی کشورمان.
هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی از اون کانالی که نیروهای آمریکایی برای اونها ایجاد کردن تونستن این حمله خودشون رو انجام بدن. ما شکایت خودمون رو به سازمان ملل و دیگر مراجع بین‌المللی اعلام کردیم و انشالله پیگیری خواهیم کرد.
خبر وزیر دفاع از ناموفق بودن تجاوز اخیر دشمن صهیونیستی برای آسیب زدن به سامانه‌های آفندی و پدافندی کشور.
دشمن تلاش کرد هم سامانه پدافندی ما را هم سامانه آفندی ما را آسیب بزنه. خب در این راستا موفقیت چندانی نداشت. به دلیل اینکه اون بخشایی هم که تلاش کرد آسیب بزنه هم ما تمهیدات پدافند غیرعاملی دیده بودیم.
سخنگوی دولت هم از تدویر دولت برای حل ابهام همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت
یه پیچیدگی هایی در صدور احکامشون وجود داشت، یعنی موضوع در واقع موضوع مشکل منابع صرفا نیست، مشکل فراینده. فرایند به گونه ای هستش که کار رو خیلی در واقع خیلی آسان نیست، کار یه پیچیدگی هایی در اجرا داره به جهت آن چیزی که در واقع دستورالعمل مصوب کرده.
جزئیات رجیستری یا همان ثبت قانونی گوشی های آیفون از زبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
مجموعه وزارت صنعت معاونت حقوقی از آن در واقع نهادهای نظارتی و امنیتی هم فکری کردیم و موضوع الحمدلله جمع‌بندی شد، امروز در هیئت دولت مطرح شد و تصویب شد.
رئیس سازمان اداری استخدامی خبر داد ثبت نام 12 دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی از فردا.
10 روز متقاضیان مهلت دارند. کارت آزمون 20 آذر ماه توزیع خواهد شد و 23 هم خود آزمون برگزار خواهد شد.
کمبود 70,000 نیروی خدماتی آموزش و پرورش هم که وزیر آموزش و پرورش پیش از این قولش رو داده بود در بودجه سال 1404 دیده شد. سهراب تازیکه، خبرگزاری صدا و سیما.
با حکم رئیس جمهور آقای محمد رضا فرزین در سمت رئیس کل بانک مرکزی ابقا شد. آقای پزشکیان در این حکم از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور تلاش کند. آقای فرزین از 8 دی 1401 به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرده بود.
معاون اول رئیس جمهور بر تفویض اختیار به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تنظیم بازار تأکید کرد. آقای عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه زیربط است و دستگاه‌ها باید با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرای مصوبات استفاده کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود در برنامه هفتم مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمتگذاری مشخص شده است که ستاد تنظیم بازار باید قیمتگذاری، تنظیمگری و نظارت بر بازار را در دستور کار قرار دهد.
سود بازرگانی واردات تلفن همراه آیفون 96% اعلام شد. با اعلام رفع مشکل ثبت شناسه رجیستری گوشی آیفون، معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و سمت به استناد جلسه 9 آبان هیئت وزیران، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل را با سود بازرگانی 96% مجاز اعلام کرد.
نمایندگان مجلس به کلیات لایحه افزایش سرمایه ایران در صندوق بین المللی پول رأی دادند. اصلاح مواد دیگری از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان هم در دستور کار نشست علنی امروز بود.
نمایندگان مجلس با بررسی لایحه اقتصادی اجازه دادند سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول افزایش یابد.
تصویب شد.
با این مصوب سهمیه ایران در این صندوق بین المللی 1,783,600,000 افزایش خواهد یافت. فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
عددش عدد قابل ملاحظه میشه برای ما.
و این به نفع کشور ما میشه.
نمایندگان همچنین با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، به نظارت به رفتار خود هم توجه نشان دادند و برخی از مجازات های نمایندگان متخلف رو تشدید کردند.
تصویب شد.
این مجازات ها با تذکر شفاهی و کتبی آغاز میشه و با کسر از حقوق و محرومیت از عضویت در مجامع و شوراهای نظارتی و همچنین هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها ادامه پیدا میکنه. اعلام رسمی رئیس مجلس به یک یا چند تخلف در جلسات غیر علنی و علنی مجلس آخرین اتمام حجت با نماینده متخلف خواهد بود.
این هیئت شأن قضایی نیست که رأی رو بگه خلاصه صادر بکنه. طبیعتاً اینجا تصمیم میگیره.
با رأی مجلس همچنین مراجع امنیتی و انتظامی به پاسخگویی استلامات و ارائه کننده اطلاعات به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موظف شدند. عثمانی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس:
بر حسب تجربه گذشته برخی از استلامات پاسخ داده نمیشد چون در واقع الزامی به این کار وجود نداشت.
بررسی تقاضای استعفای جناب آقای عبدالکریم حسینزاده:
این دومین باری است که استعفای عبدالکریم حسینزاده از نمایندگی مجلس با پیشنهاد رئیس جمهور برای قرار گرفتن در سمت معاون توسعه مناطق روستایی و محروم رئیس جمهوری مطرح میشه. مجلس در جلسه علنی 4 مهر با این استعفا مخالفت کرده بود. حسینزاده متقاضی استعفا از نمایندگی مجلس:
رئیس جمهور حسن اعتماد به مجلس داشته، اعتقاد دارد که نمایندگان بیش از هر کسی درک از موضوعات توسعه منطقه‌ای و ناحیه‌ای دارند.
تصویب شد.
نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخاباتی خود می‌روند و در نتیجه صحن و کمیسیون‌های تخصصی جلسه‌ای نخواهند داشت. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صحن مجلس.
تقریص رهبر انقلاب بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت منتشر شد. این کتاب روایتی است مستند از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ناشر این اثر است.
جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
اسنادی که رهبر انقلاب از آن میگویند بخشی از تاریخ ماست. اسنادی که برای از بین بردن آن دست به کار شده بودند. آقای محبوبی، نویسنده کتاب:
تصویر سفارت آمریکا در سال 58 یکی از مناطق محروم تاریخ نگاری ایرانه، یعنی بهش پرداخت نشده.
حالا کتاب ایستگاه خیابان روزولت روایتی شده از آن واقعه، روایتی مستند از تصویر سفارت آمریکا در تهران، روایتی از یک روز تاریخی که در خیابان مفتح امروز روزولت سابق ثبت شد، در روزی که باران میبارید.
باران آبان نرم نرم باریدن گرفته بود. در همان لحظات نخست عملیات محوطه تصرف شده بود، اما ساختمان اصلی سفارت، این قلعه نفوذناپذیر سالیبان، دست نیافتنی مینمود.
جایی مقابل سفارتی که از همان روزها معروف شد به لانه جاسوسی آمریکایی‌ها در قلب تهران.
سفارت آمریکا در تهران در ادبیات عامه لانه جاسوسی نامیده شد، نه از این جهت که کارمندان آن صرفاً اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند، بلکه بدان سبب که ایستگاه خیابان روزولت مرکز مداخلات دولت ایالات متحده در امور داخلی ایران قبل و بعد انقلاب بود.
آقای محبوبی، نویسنده کتاب:
ما توی حالا بخشای قبل از تسخیر اینو مثلا توضیح دادیم که به چه شیوه بوده، حتی با تزریق پول، با تزریق سرمایه زیاد، دلارهای زیاد در گروه‌های سیاسی اتفاق صورت می‌گرفت.
روایتی از 13 آبانی که انقلاب دوم نامیده شد. این کتاب مروری دارد بر فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا در ایران پس از انقلاب، از زمان تسخیر لانه جاسوسی تا آزادی گروگان‌هایش. ایستگاه خیابان روزولت در 12 فصل تنظیم شده با متنی روان که خواندن آن را برای هر گروه سنی ممکن می‌کند.
اسناد و عکس‌های 13 آبان 1358 در 100 صفحه پایانی این کتاب 500 صفحه‌ای برای خوانندگان به اشتراک گذاشته شده. برخی از این اسناد برای نخستین بار است که منتشر می‌شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سران قوا تشکیل جلسه داد. رئیس مجمع در این جلسه با اشاره به تایید نشدن طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی و در واکنش به برخی اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر معطل ماندن این مصوبه در مجمع گفت بر اساس قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت در مواردی خاص فقط تشخیص نهایی می‌دهد، اما قانون گذار نیست. آیت الله آملی لاریجانی افزود در این مصوبه پس از چند مرتبه ارجاع به مجلس اصلاحاتی صورت گرفت، اما در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع دوباره ایرادهایی از آن گرفت و در ادامه هم در صحن مجمع مطرح شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در نهایت مجمع پس از بررسی تفسره دو ماده واحده آن را به مصلحت تشخیص نداد.
تأکید دبیر کل جدید حزب الله لبنان بر آمادگی این گروه مقاومت در جنگ میدانی طولانی مدت. شیخ نعیم قاسم در اولین سخنرانی خود در منصب دبیر کلی حزب الله لبنان تصریح کرد حملات گسترده‌ای به این جنبش وارد شد که بزرگترین آن به شهادت رساندن رهبر این گروه بود. با این حال عملیات مقاومت در این روزها تأییدی بر توان این نهاد منسجم و بزرگ است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با تاکید بر پیگیری سیاست‌های سید حسن نصرالله در همه زمینه‌ها گفت ما به نمایندگی از کسی نمی‌جنگیم، بلکه برای محافظت از لبنان، آزادی سرزمین خود و حمایت از مردم مظلوم غزه در جنگ هستیم. شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به کشته شدن دست کم 90 نظامی صهیونیست به ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد برای کاهش تلفات خود از لبنان خارج شود، وگرنه بهای بی سابقه ای خواهد پرداخت. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به همراهی آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داد نه شما و نه کسانی که با شما هستند شکست مقاومت را حتی در خواب نخواهند دید. شیخ نعیم قاسم همچنین آتش‌بس را رکن هر گونه مذاکره‌ای اعلام کرد و گفت ما به مبارزه ادامه خواهیم داد. اگر دشمن توقف جنگ را بپذیرد، ما نیز شروط و راهکاری را که در مذاکرات غیر مستقیم صلاح بدانیم خواهیم پذیرفت.
مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان همچنان آماج حملات رژیم صهیونیستی. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شهرک‌های هولا، قطرانی، شبعا و البیازه را در جنوب لبنان هدف قرار دادند. یک دستگاه خودرو در ورودی شهرک قماطیه در جبل لبنان هم هدف حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در ادامه حملات صهیونیست‌ها شهر نبتیه و منطقه الحمامس در جنوب شهر خیام در جنوب لبنان هم بمباران شد. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین یک مسجد را در جنوب لبنان منفجر کردند. مناطق مختلفی در شهر بلبک در شرق لبنان هم هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته علیه مناطق مسکونی نوار غزه بیش از 150 شهید بر جای گذاشته است. شهرداری بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه اعلام کرد که این شهر به یک منطقه جنگ زده بر اثر حملات رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این نهاد فلسطینی تاکید کرد که شهر بیت لاهیا بدون آب، غذا، پزشک و خدمات درمانی مکان نامناسبی برای زندگی است. همچنین در اثر بمباران ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف مرکز درمانی شیخ رضوان در غرب شهر غزه دست کم 5 نفر شهید و 20 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان کودک هستند. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود در نوار غزه خانه های فلسطینی ها را در غرب اردوگاه نصیرات واقع در مرکز این باریکه با خاک یکسان کرد. علاوه بر این بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه الاهرامات واقع در شمال غرب خان یونس در جنوب نوار غزه چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت. با این حال عملیات‌های مقاومت فلسطین علیه ارتش رژیم صهیونیستی در حالی ادامه دارد که اشغالگران مدعی از بین بردن توان نظامی مقاومت هستند. گردان‌های القدس هم اعلام کرد محل استقرار نظامیان صهیونیست در جنوب منطقه جهرالدیک در مرکز نوار غزه را با خمپاره هدف قرار داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جنایت روز گذشته صهیونیست‌ها در شمال غزه را هولناک خواند. میلر اعلام کرد امریکا از مقام‌های صهیونیست خواسته گزارشی درباره حمله به بیت لاهیا ارائه کنند.
جنایتی دیگر در بیت لاهیا با بیش از 100 شهید، جنایتی که بار دیگر واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به دنبال داشت و وزارت خارجه آمریکا هم آن را هولناک توصیف کرد. میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ایالات متحده از دولت اسرائیل در مورد این حادثه هولناک سوال کرده. تلفات بالای غیر نظامیان یادآوری دیگری است که چرا ما باید شاهد پایان این جنگ باشیم.
اما این نخستین بار نیست که آمریکایی‌ها از صهیونیست‌ها برای حملاتشان در غزه گزارش می‌خواهند. 8 خرداد 1403 بعد از حمله صهیونیست‌ها به رفح، میلر میگوید از صهیونیست‌ها درخواست گزارش کرد. میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
اسرائیل به تحقیقات سریع همه جانبه و شفاف در مورد حملات مرگبار در رفح وعده داده است. ما نتایج تحقیقات را از نزدیک نظارت خواهیم کرد.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
ما از همکاران خود در ارتش اسرائیل درباره حمله به بیمارستانی در بیروت اطلاعات بیشتری درخواست کرده ایم. ما از دولت اسرائیل اطلاعات بیشتری درباره بازداشت خبرنگار الجزیره درخواست کرده ایم.
توضیحات و گزارش‌هایی که یا ارائه نشد یا تغییری در رفتار حمایتی واشنگتن از تل آویو نداشت و همچنان سیل سلاح‌های آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی سرازیر می‌شود. برنی سندرز، سناتور آمریکایی:
آمریکا نمی‌تواند یک روز به نتانیاهو التماس کند که دست از بمباران غیر نظامیان بردارد و روز بعد برایش هزاران بمب بفرستد. بمب‌هایی که می‌توانند تمام ساختمان‌ها را با خاک یکسان کنند.
ضربه سربازان گمنام امام زمان به گروه تروریستی تجزیه طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در استان آذربایجان غربی. وزارت اطلاعات اعلام کرد این گروه تروریستی هنگام تلاش برای ورود از اقلیم کردستان عراق به استان آذربایجان غربی با پشتیبانی قرارگاه حمزه صیدالشهدای نیروی زمینی سپاه متلاشی شد. اعضای این گروه تجزیه طلب قصد داشتند با ایجاد هسته‌های تروریستی برای شورش‌های خیابانی، ترور و ناامنی اقدام کنند. در این عملیات یکی از اعضای اصلی این گروه تروریستی به هلاکت رسید، دو نفر دیگر بازداشت شدند و تسلیحات آنان هم ضبط شد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مدیرعامل مجموعه صنعتی هپکو از ارسال نخستین محموله صادراتی ماشینالات صنعتی این شرکت خبر داد. آقای قربانی گفت نخستین بار نیز قرارداد صادرات 21 دستگاه ماشینالات معدنی با یک کشور آفریقایی به ارزش 6 میلیون دلار امضا شد.
کشور آفریقایی که ما بهش صادر کردیم 500 میلیون دلار ماشینالات معدنی نیاز داره و این اولین قرارداد ما میتونه دروازه‌ای باشه برای فتح این بازار در حوزه ماشینالات راهسازی و معدنی. این تمام رو داریم با تولید سالی 3000 دستگاه، هم بخشی از نیاز داخلی و هم بخشی از نیاز صادراتی رو تامین بکنیم.
کارخانه هپکو پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات حدود 3 سال است که به رونق برگشته و امروز نخستین محموله صادراتی ماشینالات معدنی را به خارج صادر کرد.
بر اساس گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، تا 1 ماه دیگر بانک مرکزی باید صدور دست چک در نظام بانکی را منوط به ثبت اطلاعات ملکی متقاضیان در سامانه املاک و اسکان کند. بر اساس قانون مالیات بر خانه های خالی که 3 سال از ابلاغ آن گذشته، صدور دست چک و افتتاح حساب در نظام بانکی باید منوط به خود ارسالی افراد در سامانه املاک و اسکان شود.
صحبت در مورد وضعیت مسکونی 25 میلیون نفر از جمعیت کشور به میان است. نوروزی، مدیر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اردیبهشت 1403:
در کشور ما حدود 31% از مردم مستأجر هستند.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. آشوری، کارشناس مسکن:
اگر دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این تعداد از واحدهای مسکونی خالی مجبور شوند تا واحدهای خالی خودشون رو به بازار مسکن عرضه کنند، آن وقت شاهد آن خواهیم بود که بخش اعظمی از منحنی تقاضا در این بازار پاسخ داده شده.
مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده سامانه‌ای راه اندازی کند تا مردم به صورت خوداظهاری اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند. طغیانی نماینده مجلس، اردیبهشت 1403.
هر نوع خدماتی که دولت ارائه میکنه منوط به اینه که آدرس از سامانه املاک اسکان واکشی بشه.
بر اساس قانون خدمات بانکی نظیر صدور دسته چک و افتتاح حساب باید تنها زمانی انجام شود که متقاضی این خدمات اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک اسکان ثبت کرده باشد. 3 سالی از ابلاغ قانون گذشته است. مدیران بانک مرکزی برای اجرای این بند قانونی وعده‌های مختلفی دادند. محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اردیبهشت 1403.
اینم جزء پروژه‌ای که انقریب تو همین اردیبهشت ما عملیاتی میشه.
تیر 1403.
15 تیر ماه در واقع ما اینو عملیاتیش می‌کنیم
و دست آخر 6 مرداد قرار شد در مرحله اول ارائه دسته چک منوط به ثبت اطلاعات ملکی متقاضی در سامانه املاک اسکان شود. خانم ناده علیزاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، مرداد 1403.
سامانه صیاد بانک مرکزی به سرویس استعلامی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی متصل شده.
اما بررسی‌های میدانی ما خبر از اجرایی نکردن این قانون در نظام بانکی می‌داد. ادامه دار شدن این روند از سوی نظام بانکی و نبود نظارت دقیق بانک مرکزی باعث شد تا مدیران این بانک بار دیگر به کمیسیون اصل 90 مجلس خوانده شوند. پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
نهایتاً برای این موضوع 1 ماه پیش بینی شده که این کار رو انجام بدن.
پس از اجرای شدن این موضوع در شبکه بانکی، متقاضیان دریافت دسته چک باید پیش از مراجعه به بانک‌ها در سامانه املاک اطلاعات ملکی خودشان را ثبت کنند. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میگوید طرح گردشگری 30 هکتاری در جزیره بوموسا طراحی و اجرا می شود. این طرح بخشی از طرح توسعه گردشگری در سواحل آبهای جنوب کشور است.
بوموسا، جزیره‌ای که دریانوردان از بیش از چند صد سال پیش با آن آشنا بودند و در نقشه‌های تاریخی ثبتش کردند. آقای محسن حقگو، کارشناس میراث فرهنگی:
بوم سوز که هنوز سوز به عنوان در واقع سبز در لهجه‌های جنوبی مرکزی ایران هنوز هم در واقع استفاده میشه که توی یک در واقع فرایند تاریخی و سیر زبانی خلاصه شده بوم سو، یعنی بوم یا سرزمین سبز.
بوموسا یا همان بوم سبز، جنوبی ترین جزیره ایرانی خلیج فارس و نزدیکترین آنها به خط استواست. آب و هوای گرم و مرطوب دارد. پروازهای مسافری و تردد شناورها به این جزیره روزانه یا هفتگی و منظم است. آقای مهدی دوستی، استاندار هرمزگان:
ترمینال مسافربری به این بندری که در مدت اخیر، در 1 سال اخیر به بهره برداری رسیده، در این راستاست که ما بتونیم اقتصاد گردشگری منطقه رو شکل بدیم.
به تازگی پروژه های گردشگری جدیدی در بوموسا کلید خورد. آقای رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما یک کمپ 30 هکتاری گردشگری رو برای یک مجموعه گردشگری اونجا پیش بینی کردیم که هم اقامتگاه باشه، هم مجموعه تفریحی و مجموعه گردشی باشه که بتوان اونجا شهروندان ما در سراسر کشور، ایرانیان، حضور داشته باشن. خوشبختانه اتفاقات خوبی در حال شکل‌گیری است.
رونق گردشگری دریامحور در برنامه هفتم یکی از اولویت هاست. امریکا در پهنه‌های آبی جنوب کشور ظرفیت‌های بیشماری دارد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
بافت سنگی و کوهستانی استان کردستان شرایط را برای گازرسانی با سختی روبرو کرده، اما این مانع طبیعی خللی در کار گازکشی ایجاد نکرد. به گفته مسئولان، این استان فقط در شهرستان بانه 167 کوخ سکونتگاه غیررسمی روستایی مرزی دارد که از این میزان 121 کوخ گازدار شده و مابقی در دست اجراست.
دهه 70 بود که برای اولین بار خط لوله گاز از جنوب به کردستان رسید. اکنون 100% جمعیت شهرها و روستاهای استان از نعمتش بهره مندند. اینجا بانه، منزل یکی از کوخ‌نشین‌ها.
مشکلات زیادی بود. بخاری و اینا نفتی بود، دود می اومد تو اتاق.
قبلا از چوب درختای جنگل هیزم برای زمستون تهیه می‌کردیم. الان زندگی با گاز خیلی راحت‌تره.
اینجا نقطه صفر مرزیه. اصلا فکر نمی‌کردیم گاز به اینجا برسد. از دست هیزم و نفت و اینا همش خراب شدیم.
خانه کاک علی در کوخ پایین دست هم قرار زمستان امسال برای نخستین بار